آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، دومین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی، برابر است با 21 شوال 1443 هجری قمری و 23 می 2022 میلادی. و اما گفتارهایی که در این نوبت کاری برای شما عزیزان آماده پخش داریم. پس از صحبتهای من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، پس از اون حکایت آیه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و سپس تکرار آسیای مرکزی رو خواهید شنید و در انتهای این نوبت کاری همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. صبحتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه طبق معمول هر روز از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه دوم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی، برابر با 21 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 می سال 2022 میلادی است. 1351 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 21 شوال سال 92 هجری قمری سرزمین اندلس واقع در اسپانیای کنونی توسط سپاه اسلام به فرماندهی طارق ابن زیاد فتح شد. طارق با حدود 12,000 سرباز با کشتی از تنگه میان مراکش و اسپانیا که به نام او جبل طارق نامیده شده است عبور کرد. او برای ترغیب سپاه خود به جنگ با دشمن دستور داد تا کشتی هایی را که با آنها از دریا عبور کرده بودند آتش بزنند. در نتیجه مسلمانان با رشادت و شهامت تمام جنگیدند و اسپانیا را فتح کردند. مسلمانان در طول 8 قرن حکومت در اندلس مراکز متعدد فرهنگی و تأسیسات اقتصادی به وجود آوردند و برای دوره طولانی این سرزمین مهد تمدن اسلامی بود. اما در اواخر قرن 9 هجری قمری برابر با اواخر قرن 15 میلادی پادشاهان اروپایی با استفاده از ضعف و غفلت مسلمانان در اندلس آنان را شکست دادند و بدین ترتیب حکومت مسلمانان در این سرزمین از بین رفت. سی و یک سال پیش در روز دوم خرداد سال 1370 هجری خورشیدی مسلمانان جهان در اعتراض به هتک حرمت رژیم بعث عراق به عتبات آلیات تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کردند. پس از آنکه مردم مسلمان عراق از جنایت‌های بی‌اندازه رژیم حاکم بر عراق به ستوه آمده و دست به قیام فراگیر زدند، به دستور صدام حسین دیکتاتور وقت عراق علاوه بر کشتار وسیع و بی‌رحمانه مردم، اماکن مقدسه و عتبات آلیات در این کشور مورد هتک حرمت قرار گرفتند. این عمل رژیم بعث احساسات مسلمانان و به ویژه شیعیان جهان را برانگیخت و طی راهپیمایی‌های متعدد اعتراض‌آمیز آن را به شدت محکوم کردند. این بی‌حرمتی در حالی صورت گرفت که مردم عراق تا پیروزی فاصله چندانی نداشتند. در این زمان آمریکا و متحدانش به کمک صدام شتافته و برای کشتار و سرکوب مردم انواع کمک‌ها را در اختیار رژیم بعث قرار دادند. با پناه گرفتن مردم در حرم ائمه معصومین علیهم السلام، این اماکن شریف توسط ارتش بعث مورد هجوم قرار گرفت. بعد از سرنگونی رژیم بعث، گورهای جمعی فراوانی از مردم عراق که به دست صدامیان به شهادت رسیده بودند، کشف شد و ابعاد جنایت صدام در این واقعه بیش از پیش آشکار گشت. و 25 سال پیش در روز دوم خرداد سال 1376 هجری خورشیدی پروفسور احمد پارسا بنیانگذار گیاهشناسی نوین ایران درگذشت. احمد پارسا نخستین استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران و نخستین ایرانی بود که به صورت علمی بر فلور یعنی رستنی‌های ایران تحقیق کرد. وی در 20 تیر ماه سال 1286 در طراران تفرش دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تهران گذراند و پس از آن در دانشگاه رن و پواتیه فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت. احمد پارسا پس از دریافت دکترای گیاهشناسی از فرانسه به ایران بازگشت. مهمترین کار پارسا تأسیس موزه علوم طبیعی ایران و برجسته ترین اثرش تألیف کتاب فلور مستقل ایران با نام فلور دولیران به زبان فرانسه است که در فاصله سالهای 1321 تا 1329 هجری خورشیدی به همت وزارت فرهنگ آن زمان منتشر شد. پارسا در اواخر عمر خود در فلور گیاهی ایران تجدید نظر کرد و سپس نسخه جدیدی از آن را با کمک یکی از شاگردانش به نام زین العابدین ملکی تهیه و ترجمه کرد که چاپ آن در 11 جلد پیش بینی شده است. احمد پارسا بیش از 60 سال از عمر خود را به تحقیق و تفحص درباره طبیعت ایران پرداخت و در سال 1376 در سن 90 سالگی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه دوم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 23 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. لحظه هاتون به خیر و سرشار از نیکبختی باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار حکایت آیه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم، بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه 50 سوره شریفه احزاب میپردازیم. عثمان ابن مزعون از چهره های درخشان مسلمانان نخستین است که تا پایان عمر در راه اسلام ثابت قدم بود. عثمان در ماه ذوالحجه سال دوم هجری پس از جنگ بدر در شهر مدینه چشم از جهان پوشید. هنگامی که عثمان از دنیا رحلت فرمود، پیامبر به منزل او آمد و فرمود خدا رحمتت کند. سپس پیامبر خم شد و بر صورتش بوسه زد. نقل شده وقتی پیامبر سر بلند کردند، آثار گریه بر چهره مبارکشان مشهود بود. سپس آن حضرت بر بدن وی نماز گذارد و او را در بقیع دفن فرمود. پیامبر سنگی بر قبر او نهاد تا آثار آن باقی بماند. آنگاه گهگاه قبر عثمان را زیارت می کرد. با مرگ عثمان همسرش خوله دختر حکیم بیوه شد. او خواستگاران زیادی داشت. عده‌ای از تجار و ثروتمندان مدینه خواستگار او بودند، ولی او همه را رد کرده بود. او آرزو می کرد که با پیامبر ازدواج کند. سپس به منزل پیامبر رفت و با دشواری خواستش را مطرح و اعلام کرد بدون هیچ مهری حاضر است به عقد رسول خدا درآید. او انگیزش را از این ازدواج کسب افتخار برای خود بیان کرد. عایشه وقتی این صحنه را دید با ناراحتی رو به پیامبر خدا کرد و با تندی گفت من نمی دانم چگونه این زنان حرمت دیگر زنان پیامبر را نگه نمی دارند و حاضرند خود را بدون مهر در اختیار تو قرار دهند. حفصه همسر دیگر پیامبر و آن خوله گفت چقدر حیای تو کم است. در این هنگام آیه 50 سوره شریفه احزاب نازل شد و این نوع ازدواج را تنها برای پیامبر مورد تایید قرار داد. عایشه از نزول سریع این آیه شگفت زده شد و به پیامبر گفت چگونه خداوند راه ها را به روی تو می گشاید؟ پیامبر فرمود تو نیز فرمانبر خداوند عالم و حکیم باش، مقصودت برآورده می شود. آیه 50 سوره شریفه احزاب زنانی را که می توانند با پیامبر ازدواج کنند را چنین معرفی می نماید. ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که خداوند از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی تو و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کرده اند و زن مؤمنی که خود را داوطلبانه به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی بگیرد حلال کردیم. این ازدواج از روی بخشش ویژه توست، نه دیگر مؤمنان. ما نیک می دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده و مهربان است. دوستان ارجمند، همانطوری که ملاحظه می کنید در این آیه خداوند می فرماید اگر زن مؤمنی خود را به پیامبر هدیه نمود، اگر پیامبر مایل بود می تواند آن را قبول کند و این حکم مخصوص تو می باشد و دیگر مؤمنان در آن شریک نیستند. متاسفانه برخی از دشمنان دین اسلام چنین شایع کرده که این آیه می خواهد بگوید که ازدواج‌های پیامبر بی ضابطه و بدون قانون است، در حالی که چنین نیست و این حکم خداوند بدون ضابطه نیست. فقط فرقش با عقدهای معمولی در این است که در این ازدواج مهریه وجود ندارد. همراهان گرانقدر، در اینجا بر خود لازم می دانیم که کمی درباره مسئله تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کنیم. همانطوری که می دانید مسائل هر زمان و مکان را باید با توجه به معیارها و شرایط همان زمان و مکان تحلیل کرد. تعدد زوجات و همسران در آن زمان در منطقه عربستان یک امر عادی و متداول بود و مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود. پیامبر صلوات الله علیه و آله اجمعین برخلاف بسیاری از جوانان هم دوره خیش پیش از ازدواج با هیچ زنی ارتباط نداشتند. پس از ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها تا زمانی که ایشان در قید حیات بود همسر دیگری اختیار نکردند. اما پس از رحلت این بانوی بزرگوار و هجرت به مدینه و در 13 سال آخر عمر شریفشان در حد فاصله سنین 50 تا 63 سالگی تحت تأثیر عوامل گوناگون دینی، سیاسی و اجتماعی همسران متعددی را انتخاب کردند. عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در بسیاری از جوامع بشری، خصوصا در بین عرب، نداشتن همسر برای زن گرچه یک بار هم ازدواج کرده باشد عیب محسوب می شود و لذا بعد از فوت شوهر یا طلاق گرفتن به فکر شوهر دیگری بودند و این کار بیشتر بر عهده پدران بود. با به عنوان نمونه حفصه دختر عمر بن خطاب از زنانی بود که از مدینه هجرت کرد، در حالی که همسر خنیس بن حداقه سهمی از مجاهدان بدر بود. بعد از وفات شوهرش عمر به ابوبکر پیشنهاد کرد تا او را به همسری بپذیرد، ولی او قبول نکرد. سپس عمر این پیشنهاد را به عثمان داد، او نیز قبول نکرد. عمر زبان شکایت نزد رسول خدا گشود. حضرت فرمود حفصه با کسی که بهتر از عثمان است ازدواج می کند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را از پدرش خواستگاری کرده و با او ازدواج نمود. این ازدواج در سال سوم هجرت رخ داد. گاهی پیامبر از زنی برای تجدید روحیه و تثبیت ایمان او به اسلام دعوت به خواستگاری می نمود که ازدواج با ام حبیبه از این قبیل است. ام حبیبه دختر ابو سفیان بود. او همسر عبیدالله ابن جحش بود. هر دو در مکه مسلمان شدند و در اثر فشار مشرکان و اذیت و آزار آنان با گروهی از مسلمانان به حبشه هجرت نمودند. در آنجا دارای فرزندی به نام حبیبه شدند و لذا کنیه او از همین فرزند گرفته شده است. در حبشه همسر او عبیدالله مسیحیت را برگزید و همانجا از دنیا رفت. ام حبیبه بدون همسر در کشوری غریب باقی ماند و روحیه وی در اثر این دو حادثه ضعیف شد. پیامبر مصلحت دید او را به ازدواج خود درآورد تا به گونه‌ای روحیه او را تقویت کند. از این رو نامه‌ای به نجاشی نوشت و از او خواست تا ام حبیبه را برای او خواستگاری کند. ام حبیبه چنان از شنیدن این خبر خوشحال شد که تمام علنگوهای خود را به غلامی که این خبر مسرت بخش را به وی داده بود بخشید. مورد خواستگاری پیامبر از صفیه نیز به همین جهت بود. صفیه دختر حی بن اختب در غزوه خیبر به اسارت مسلمانان درآمد. بلال پس از فتح خیبر صفیه و دختر عمویش را به اسارت گرفت و آنان را نزد پیامبر آورد. در این هنگام چشم حضرت به صورت کبود صفیه افتاد و پرسید چرا صورتت کبود شده است؟ صفیه عرض کرد شبی در خواب دیدم که ماه در دامان من واقع شده است. صبحگاهان که خواب خود را برای شوهرم کنان ابن ربیع بیان کردم، او سیلی محکمی به صورتم زد و گفت مثل این که آرزوی محمد را در دل می پرورانی. پیامبر فرمود اگر اسلام را قبول کنی تو را به همسری خود برمی گزینم و اگر بر یهودیت باقی باشی تو را آزاد می کنم تا به قبیلت برگردی. صفیه جواب داد قبل از این که مرا به اسلام دعوت کنی ایمان آوردم و ماندن نزد رسول خدا برایم ارزشمندتر است. همچنین ازدواج پیامبر با زینب دختر جحش به منظور مبارزه با یک سنت جاهلی بوده است، چون او نخست همسر زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا بود و زید او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود، چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر را داشت و همانطور که یک مرد نمیتواند همسر پسر واقعی خود را بگیرد، از نظر عرب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع بود. از آنجا که سنت‌های عملی که در بین مردم رسوخ کرده و رواج نموده تنها با گفتار برداشته نمیشد، لذا در برخی موارد احتیاج بود که عملاً با آن مخالفت شود. رضا رسول خدا با زینب ازدواج کرد تا این رسم غلط را براندازد و آیاتی از قرآن در این باره نازل شد. خب همراهان گرانقدر، وقت این برنامه به پایان رسید. ضمن خداحافظی با شما خوبان، توجه شما را به سخنان عباس محمود عقاد نویسنده و ادیب مصری جلب می‌کنیم. هیچ یک از همسران رسول خدا و تشرف زوجیت وی نایل نیامدند مگر اینکه مردانگی و شرف یا مصلحت مردم و بزرگ داشته آیین اسلام موجبان کردید و آنچه در این وسط ها محلی نداشت هواپرستی و خوددوستی بود. تا دیگر بار خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکرار گفتار آسیایی مرکزی تقدیم شما خوبان میشه.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، در خدمت شما عزیزان هستم و شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با امضای توافقنامه سه‌جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان توسط ایران در حاشیه نشست مشترک سران سازمان همکاری اقتصادی اکو و سران حاشیه دریای خزر در اشخاباد، اعضای این سازمان فرصت را غنیمت شمرده و تلاش می‌کنند در چارچوب نشست‌های این سازمان‌های منطقه‌ای توافقنامه‌های مهم چند جانبه‌ای امضا کنند. امضای این توافقنامه‌ها از یک سو به تجارت دو جانبه کشورهای منطقه کمک می‌کند و سوی دیگر به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای کمک می‌کند. در همین راستا، پنجمین نمایشگاه صنعتی کشورهای حاشیه دریای خزر در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. نمایشگاه صنعتی مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر به همت سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون کارفرمایان جمهوری آذربایجان برپا شد. تقویت همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی متقابل کشورهای ساحلی خزر و افزایش صادرات این کشورها از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است. در این شرایط امضای توافقنامه‌های سه و چند جانبه در این نمایشگاه‌ها در دستور کار کشورهای شرکت کننده قرار گرفته است. در حقیقت باید گفت پس از امضای قرارداد سه جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران، پنج کشور ساحلی دریای خزر به سمت همکاری‌های مشترک گام‌های ارزنده‌ای برداشتند. این در حالی است که کشورهای نظیر ایران که از دانش فنی بومی در بخش‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سطح بالایی برخوردار هستند و تولید انواع لوازم مصرفی خانوار تجربیات زیادی اندوخته‌اند، در چارچوب این نمایشگاه‌ها می‌توانند حضور قدرتمندی از خود به نمایش بگذارند. با ادامه اعتراضات مردمی علیه دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در ایروان، بحران داخلی ارمنستان وارد روند خطرناک و غیر قابل پیش بینی شده است. به طوری که چنین به نظر می رسد که با ادامه روند فعلی که در دستور کار مخالفان قرار گرفته است، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بار دیگر مجبور به استعفا شود. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که با پیوستن شمار زیادی از افراد خوشنام و مشهور به صفوف مخالفان، دولت پاشینیان در شرایط بسیار نامطلوبی قرار گرفته است. از آنجایی که دولت پاشینیان از ابتدای به دست گرفتن زمام امور سیاسی ارمنستان ارتباط نزدیکی با بنیاد آمریکایی سوروس برقرار کردند، شمار زیادی از مخالفان دولت ایروان تلاش می‌کنند بنیادهای وابسته به غرب را در سراسر ارمنستان مجبور به تعطیلی کنند. یکی از اهداف اصلی مخالفان در دور جدید اعتراض‌های ضد دولتی دستیابی به همین اهداف اعلام شده است. با توجه به مسائل اوکراین و سوء استفاده دولت‌های غربی به رهبری آمریکا از نهادهای به اصطلاح وابسته به بخش خصوصی فعال در جمهوری‌های حاشیه روسیه از جمله ارمنستان، به نظر می‌رسد که در دستور کار قرار دادن این سیاست از سوی مخالفان با حمایت‌های پنهانی روسیه نیز همراه شود. علل خصوص که آمریکا تلاش می‌کند با افزایش هزینه‌های روسیه این کشور را به عقب نشینی در برابر خواسته‌های غرب وادار سازد. مقام‌های روسیه با آگاهی از این خواسته آمریکا مراقب هستند تا دولت‌های وابسته به بلوک شرق سابق به دام توطئه‌های آمریکا و انگلیس گرفتار نشوند. به عنوان یک نمونه در زمینه اعتراضات مخالفان دولت ایروان می‌توان به موزه‌گیری افراد خوشنامی نظیر تیگران آتانسیان از وکلای برجسته و مشهور ارمنستان اشاره کرد. این فعال سیاسی و صاحب نظر ارمنستان در امور سیاسی و حقوقی اخیراً در اظهاراتی تند تاکید کرده است تصمیم گرفته این برای توقف فعالیت بنیاد سروس در ارمنستان به دادگاه مراجعه کنیم، زیرا در نتیجه تبلیغاتی که علیه ارتش ارمنستان توسط حامیان و مبلغین این بنیاد وابسته به آمریکا سازماندهی و انجام شد و در نتیجه همکاری فعال برخی از افراد فریب خورده با دشمن در حال حاضر یک ارمنستان شکست خورده، حاکمیتی از بین رفته، قره‌باغی از دست رفته و با ارزشتر از تمام اینها یعنی چند هزار جوان شهید داریم. بدیهی است که این اظهارات تیگران آتانسیان را باید موضع‌گیری این فعال سیاسی ارمنی علیه شخص نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان قلمداد کرد، زیرا در ارمنستان گفته می شود که نیکول پاشینیان از دوران فعالیت روزنامه نگاری با این بنیاد آمریکایی همکاری های نزدیکی داشته و همچنان به این همکاری ها ادامه می دهد. این در حالی است که نخست وزیر ارمنستان که وضعیت بحرانی این کشور را تحت تاثیر دخالت های آمریکا تلقی می کرده است، اخیراً به همکاری به روسیه متمایل شده است. اما به نظر می رسد مخالفان دولت پاشینیان مصمم هستند که از همین نقطه ضعف دولت ایروان در جهت تحقق خواسته خود بهره برداری کنند. با توجه به این رویدادها به نظر می رسد روند اعتراضات مردمی و نافرمانی های مخالفان در ماه جاری و آینده میلادی همچنان ادامه داشته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این که کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
جدا از رویدادهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، برگزاری نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای در کشورهای آسیای مرکزی نیز از تحرکات دیپلماتیک این منطقه حکایت داشته است. در همین ارتباط نهمین نشست وزرای حمل و نقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان برگزار شد. در این نشست که به ریاست وزیر حمل و نقل ازبکستان برگزار شد، هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو این سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران مشارکت کردند. در حقیقت موضوع پیوستن کامل ایران به سازمان همکاری شانگهای همچنان از اولویت‌های این سازمان همکاری بین دولتی تلقی می‌شود. از جمله موضوعاتی که در نشست خیوه ازبکستان بررسی شده است، تقویت همکاری‌های متقابل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بخش حمل و نقل و ترانزیت، گسترش و تنوع بخشی کریدورهای حمل و نقلی و استفاده مؤثر از فرصت‌های موجود در طول مسیرهای حمل و نقلی این سازمان بوده است. نشست خیوه ازبکستان به ابتکار شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان برگزار شده است. رئیس جمهوری ازبکستان پیشتر پیشنویس استراتژی همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه گسترش به هم پیوستگی های ارتباطی و ایجاد کریدورهای حمل و نقلی مؤثر را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ترسیم کرده و به این سازمان ارائه داده است. بر اساس این طرح مسیرهای ارتباطی ایران در اولویت قرار دارند و نقش حقیقی ایران را در این سازمان بین دولتی به شکل اصولی افشا خواهند کرد. در همین ارتباط الهام محکم اوف وزیر حمل و نقل ازبکستان در جریان نشست خیبر در سخنانی تصریح کرده استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بزرگ و کارآمد حمل و نقل و ترانزیت سازمان همکاری شانگهای یکی از اولویت‌های کلیدی دولت تاشکند در این سازمان تلقی می‌شوند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. در ارتباط با عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای اظهار نظرهای متعددی ابراز شده است. به عنوان مثال کارشناسان متعدد روسیه در این زمینه اظهارات سازنده‌ای مطرح کرده‌اند. به عنوان یک نمونه می توان به اظهارات آنتون خولوپوکوف مدیر مرکز انرژی و امنیت روسیه درباره حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای اشاره کرده. این کارشناس روس معتقد است عضویت ایران نه تنها زمینه‌های تقویت تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی و مبادلات مالی با کشورهای عضو این سازمان را امکان پذیر می‌سازد، بلکه به عنوان یک کشور صاحب منابع عظیم گاز و نفت این ظرفیت را دارد که کانون تامین انرژی کشورهای عضو شانگهای و منطقه شود. آنتون خولوپوکوف در این حال بر این باور است عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای میتواند برای توسعه همکاری‌های این کشور در عرصه انرژی سودمند و کارساز باشد، ضمن آنکه ایران میتواند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای روابط خود را در حوزه انرژی با کشورهای مصرف کننده نفت و گاز در چارچوب این سازمان نیز بیش از پیش گسترش دهد. این کارشناس روس همچنین معتقد است کشورهای هند و چین به عنوان مصرف کنندگان عمده منابع انرژی ایران محسوب می شوند و صادرات نفت و گاز ایران به این کشورها و پاکستان که در همسایگی ایران قرار گرفته اند می توانند برای تهران در ایفای نقش تولید کننده عمده حاملان انرژی مفید واقع شوند. خولوپوکوف همچنین گفته است مقام‌های ایرانی از این امتیاز برای ارتقای نقش این کشور در بازار جهانی انرژی آگاه هستند و به همین دلیل هم تلاش‌های سیاسی گسترده‌ای در سال‌های اخیر به منظور عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به عمل آورده‌اند. علل خصوص که ایران می‌تواند بدون اینکه تحریم‌ها مانع شوند صادرات نفت و گاز خود را چند برابر افزایش دهد و این موفقیت بر ساختار تجارت خارجی این کشور و طرح‌ها و برنامه‌های دولت ایران تأثیر مهم و مثبتی بر جای خواهد گذاشت. با توجه به اهمیت حضور و نقش مثبت و سازنده ایران در سازمان همکاری شانگهای، تردید نیست که پیوستن کامل تهران به این سازمان منطقه‌ای علاوه بر نقش‌های مثبت و سازنده ارتباطی، ترانزیتی و حمل و نقلی در زمینه تجارت انرژی نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود و می‌تواند آینده مثبتی برای ایران و دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای ایجاد کند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. دوستان و همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگری از این مجموعه رسیدیم. ایام خوب و خوش و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزو می‌کنیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جز از علی نباشد، به جهان گره گشایی طلب مدد از او کن، چرسد غم و بلایی چرسد غم و بلایی. به کار خیش مانی در رحمت علی زن، که جزو به زخم دل ها ننهد کسی دوایی ننهد کسی دوایی. شناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی اگر از علی جدایی. به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد از او کن، چرسد غم و بلایی چرسد غم و بلایی.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درگذشت مهمان بختی شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان. نداشتن سامانه اینترنتی مانع جدی برای صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان و واردات تاکسی های برقی به شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و با اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان گفت نبود سامانه اینترنتی از مانع‌های جدی صادرات محصولات کشاورزی این کشور است. بهادر رحیم‌زاده گفت تعداد زیادی از شرکت‌های تاجیکستان که به فراوری و صادرات محصولات کشاورزی مشغول هستند سامانه اینترنتی ندارند تا برای مشتریان خارجی محصولات خود را تبلیغ و عرضه کنند. برای افسود از این رو مشتریان نمیتوانند درباره نو و کیفیت محصولات کشاورزی تاجیکستان اطلاع یابند. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان اصرار کرد که حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز برای تبلیغ و معرفی محصولات کشاورزی تاجیکستان برنامه نیز وجود ندارد. مهمون بختی، شاعر و نویسنده تاجیکستان، در شهر دوشنبه درگذشت. مهمون بختی، شاعر و نمایشنامه‌نویس و رئیس سابق اتحاد نویسندگان تاجیکستان که آثارش مورد تحسین و انتقاد قرار گرفته است، در آرامگاه لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپرده شد و 19 می در 81 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. در این باره نظری خال نظر محبت از برادری متوفا عبدالحمید صمدوف ادیب تاجیک و عبدالجبار نمایشنامه نویس تاجیکستان را در باره شخصیت مهمانی بختی می شنوید.
با فکرم که ساعت یک بود، ساعت یک بود که سرش من زنگ زدم که کویوبم یک گرد، گفت که تلفن نمیگیره. بعد سرش گفت که در بیمارخانه ما چیکار کرد؟ گفت که کمتر دلش باید شد. من رفتم بیمارخانه و گفت که کمتر اینجاش سوخته، خیال کردن که میده. بعد در کاردیولوگ دیدن که دل نکی، گفتن نه اوسا سرشوی بیماری هست، بیماری سرشویش هست، همش درست است. دیدن با همه حال شوخی هاش با مای خیلی خاندان شوخی کرده. بعد گفت رویتون من کمتر خواب کنم. خواب کرد، ما رفتیم خونه و گفتیم اکو پگا با بای خوراک فرستاند. از این خونه گرفتن با برای شام خوراک بردن. بعد بود که ساعت های ده یکی زنگ زد تریواگش بود که
ایه جوانی، ایه جوانی مهمان بختی در چند جمهوری دیگر در روسیه هم به صحنه گذاشته شده بود، چون که زندگی انسان زمان معاصر درد ارمان های همون را، حالت های بسیار عجیب زندگی همون زمان را در بر میگیرن، فرا میگیرن، حقوق اطوار انسان را. و سرودنویس هم، همچنین سرودنویس هم اون کس بهترین سراینده های ما سرودهای اونه از عشق، محبت، چیزای ادبی بسیارش با کار شخصی هر یک ادیب است. رئیس اتفاق نویسنده ها که از نام وی اصلا نمی نویسدیم، با فعالیت هر روزه هر یک ادیب دخل دارد. و لیکن محاکمه اثرها این کار اتفاق نویسنده است. ارج گذاری به زحمت ادیب در دوره فعالیت میمون بختی اون چنانه که بود، اما خیلی منظم.
لحظه جاوید همون کشتار سه نفر آموزگاران سال 1929 از جانب بسمچیان که در غرم رفته بودند، سه نفر معلم، اولین معلم ها که به مردم نور معرفت میبریم که امید بسته بودند، از جمله کریم جان حسین زاده هم همون وقت به قتل رساندند. این لحظه بعد راهزن و کوزگر یک قصه بسیار عجیب که بارها سالها در تئاتر دولتی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی رفته بود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن محمد باقر محمد باقروف، یکی از سرکردگان گروه‌های غیررسمی در شهر خارو مرکز ولایت بدخشان خبر داد. در بیان این وزارت تاکید شده است که این حادثه ساعت 17:30 دقیقه عصر روز یکشنبه 29 می سال جاری در محله خارق بالا اتفاق افتاد. گفته می شود که محمد باقروف در پی مناقشه گروه‌های جنایی داخلی در مرکز ولایت بدخشان کشته شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان قبلا وی را به عنوان یکی از سازماندهندگان اعتراضات روز 16 می سال جاری در شهر خرم مرکز ولایت بدخشان معرفی کرده بودند. مدیر شرکت یک تاکسی در شهر دوشنبه از واردات 100 دستگاه تاکسی برقی تا آخر سال جاری خبر داد. رستم سربازاده گفت اکنون 20 دستگاه از این تاکسی ها در دوشنبه مسافر جابجا می‌شوند و افزود تا پایان سال جاری 100 دستگاه دیگر وارد ناوگان حمل و نقل شهری خواهد شد. مدیر شرکت یک تاکسی در شهر دوشنبه ملاحظات زیست محیطی و افزایش بی سابقه قیمت بنزین و سوخت دیزلی در تاجیکستان را دلیل مهم واردات ماشین‌های برقی عنوان کرد. با گفته ای وی تاکسی های برقی می توانند با یک مرتبه شارژ برق با مبلغ 10 سومانی تا 410 کیلومتر راه را طی کنند. ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به پاکستان ممنوع شد. دولت پاکستان با هدف حفظ ذخایر ارزی و کنترل قیمت دلار، ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری را تا اطلاع بعدی در این کشور ممنوع کرده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد پاکستان.
ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به پاکستان ممنوع شد. دولت پاکستان با هدف حفظ ذخایر ارزی و کنترل قیمت دلار، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری را تا طلاع ثانوی به کشور ممنوع کرد.
تمام بو آیتمز جو عام عوام
واردات تمامی کالاهایی که مورد نیاز مردم نیست و به عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری شناخته می شود به داخل کشور را ممنوع کرده ایم.
بر اساس این تصمیم دولت، ورود خودروهای لوکس، لوازم خانگی، تلفن همراه، لوازم آرایش بهداشتی، صنایع چرمی و مبلمان به داخل کشور ممنوع اعلام شده است.
تصمیم دولت در زمینه ممنوعیت ورود کالاهای خارجی اقدامی مثبت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و افزایش ارزش پول ملی است.
این در حالی است که قیمت دلار در بازار ارز پاکستان طی روزهای اخیر با ثبت عدد 200 روپیه معادل 32 هزار تومان رکورد تاریخی خود را شکست.
افزایش چشمگیر قیمت دلار در روزهای اخیر باعث ایجاد موج جدیدی از تورم در کشورمان شده.
مردم پاکستان هم در تلاشند با خرید کالاهای تولید داخل به نوبه خود سهمی در کمک به اقتصاد کشورشان داشته باشند.
ما با خرید کالاهای تولید داخلی ضمن کمک به دولت در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی از صنایع داخلی نیز حمایت میکنیم.
ما اینجا اجناسی با برندهای مختلف از سراسر دنیا داریم. پس از این اقدام دولت، استقبال از تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت.
بر اساس آمارها، پاکستان سالانه 60 میلیارد دلار کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف وارد می‌کند. پاکستان در ماه گذشته 6.5 میلیارد دلار واردات داشته. حالا دولت قصد دارد با ممنوعیت ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری، ضمن حفظ ذخایر ارزی از افزایش بی‌رویه قیمت دلار در این کشور نیز جلوگیری کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت 2000 مهمان برای شرکت در همایش بین المللی آب در شهر دوشنبه ثبت نام کردند. سراج‌الدین مهردین کمزان، معاون رئیس کمیته سازماندهی دومین کنفرانس بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار سالهای 2018-2028 می باشد، با اعلام این مطلب در نشست نهایی کمیته مذکور که به راستی قاهر رسول‌زاده نفس‌وزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس کمیته سازماندهی دومین کنفرانس سطح عالی دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار شد، افزود با منظور افزایش سطح کنفرانس در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دبیرخانه متشکل از 11 نفر تشکیل شد و دعوت‌نامه‌ها برای سران کشورها و دولت‌ها، رئیسان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مسئول فرستاده شده است. دومین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی اقدام آب برای رشد پایدار 2018-2028 از 6 تا 9 ایون سال جاری 2022 در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. یکی از دلایل تولد کودکان معلول یا معلول در تاجیکستان ازدواج خانوادگی عنوان می شود. در این باره دیدگاه روشنا منصوری، متخصص نرگس پردیه و متخصص ژنتیک، و دلناز عبدالرحیم‌زاده متخصص را می شنوید.
برای بقر گرفتن یک نکاح شهروندان شرط های مخصوص پیش بینی شده است که خانوادگی آنها را برای ما معین کردن و چون انعنه هر سال 15 می روزی عید اویله جشن گرفته می شود و ما می دانیم که اویله سالم این جمعه سالم است و برای بنیاد اویله سالم معیارهای معین حقوقی وجود دارد که در اساس طبق آن ما باید آنها را رعایت کنیم. ما در 14 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان حالت هایی که مانع عقد نکاح شده می توانند را با ما مقرر کرده داده است که در فعالیت کاری خود ما به واسطه این معیارها را به نظر می گیریم و یکی از مانع‌هایی که باعث با قید نگرفتن عقد نکاح ما میشد این اگر ما در حالتی که نفران ارزوی برای با قید گیری عقد نکاح پیشنهاد کنند ما دیده برایم که آنها خیش تبار نزدیکند ما حتما ارزوی آنها را رد میکنیم.
ما یک چند نمودی بیماری ژنتیکی را گفته میتوانیم که سبب در نتیجه نکاح خیش تبار تولد میشوند. یکی از نمودهای اون ورژن اختیاز میگویند یک کسلی های پوست، یعنی که به زبان تاجیکی به مردم معلوم تر است پوست مور. هم خیلی طفل به دنیا می آید که در نتیجه نوری آفتاب اون کودک ها در بیرون یا که در نوری آفتاب زیستن می توانند. دیگر نمودش قد نکشیدن کودک، دیگر نمودش مکاویتسیدوز، یکی از دیگر نمود اون بیماری که ژنتیکی است از سبب نیکوی خشتابوری موکاویتسیدوز، موکاپولیساخاریدوز، سیندروم پیرا روبینگا یعنی که بیماری های گرده یکی پولیکیستوز گرده کمبودی با بیماری از سبب که نیکوی خشتابوری است خولی کالون که در نتیجه نیکوی خشتابوری تولد می شود تیفل دیگر نمودش بایگون کمبودی اوزوهای درونه دو تا بودنی ست در نتیجه دو تا بودن ست تا بودنی گرده یا یکی نوبینوی مدر زوتی نوشنوی مدر زوتی نبودن یک تا گرده یا یکی دیلی کالون اینا همه سبب هایی که در نیکوی خشتابوری تیفلونی بایگون کمبودی همین بیماری های گنتیکی تولد می شود
در اساس ماده 33 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی از نوی حالت شهروندی شهروندان می توانند عریضه مشترک اوید به قید گرفتن عقد نکاح و مقامات ثبت از نوی حالت شهروندی محلی استقامت مراجعه نمایند هنگامی که شهروندان به بخش اوید مراجعه نمودن به قید گرفتن عقد نکاح دولتی مراجعه می نمایند ما به نکاح شوندگان کارهای فهموندهدهی گذرانیده آنها را از حقوق و عهدهداری هایشان که پس از بستن عقد نکاح پیدا می شود آگاه می سازیم هنگامی مراجعه به بقید گرفتن عقد نکاح دولتی با نکاح شوندگان فهمانیده می شود که آنها باید از معاینه طبی حتمی گذشته با ما معلومات نامه طبی که از جانب طبیب صاحبی اویلوی داده می شود پیشنهاد نمایند
شرکت خدمات راهداری راه شمال به مرکز تاجیکستان از بسته شدن دوباره این مسیر برای حرکت مسافران و وسایل نقلیات خبر داد. در بیان این شرکت تاکید شده است که بر اثر ریزش کوه در کیلومتر 153 راه دوشنبه و خوجند حرکت در املاق قطع شده است. یک روز قبل شرکت یاد شده اعلام کرده بود که راه شمال به مرکز تاجیکستان که در پی جاری شدن سیل بسته شده بود بازگشایی شده و تنها حرکت ماشین‌های سبوک امکان پذیر مسافرانندگان ماشین های باری از رفت آمد در این راه خودداری کنند. از این روی شرکت خدمات راهداری مسیر شمال و مرکز تاجیکستان در حال تلاش برای بازگشایی این مسیر مهم ارتباطی می باشد و در صورت فراهم شدن شرایط حرکت در این راه رانندگان را آگاه خواهد کرد. راه دوشنبه به خوجند تنها راه زمینی ارتباطی میان شمال و مرکز تاجیکستان به حساب می آید. شنوندگان گرامی مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سروری حرکت بلندپایه به عمان سفر میکند. همکارمان محمدی در گزارش به بررسی روابط ایران و عمان پرداخته است.
رشد 103% صادرات به همسایه جنوبی. در فروردین صادرات ایران به عمان با رشدی فراتر از انتظار به بیش از 74 میلیون دلار رسید. پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت
برنامه ریزی کرده بودیم برای 1401 افزایش بیش از 1 میلیارد دلار بوده که همین الان با همین روند محقق میشه لذا ما هدف گذاریمون رو ارتقا خواهیم داد
این رشد تنها مربوط به سال جاری نبود لطیفی سخنگوی گمرک
تجارت خارجی کشورمون با کشور عمان در سال 1400 1,335,500,000 بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% در ارزش افزایش داشته
سهم صادرات به عمان
2,283,000 تن کالا به ارزش 716 میلیون دلار بوده که در این موضوع هم 14% در وزن و 63% در ارزش شاهد رشد بودیم
سهم واردات از مسقط هم
1,907,000 تن کالا به ارزش 619,500,000 دلار بود
مهمترین اقلام صادراتی ایران به همسایه جنوبی شامل قیر، اوره، لوازم خانگی و محصولات آهنی، محصولات ساختمانی و مواد غذایی بود مهمترین محصولات وارداتی هم ذرت، روغن و دانه های روغنی، ماشینالات راهسازی، ماشینالات صنعتی، لوازم یدکی خودرو و کاغذ و مقوا بود. با وجود این رشد، صادرات به عمان چالش هایی دارد. عموری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان.
تقریبا بیش از یک سوم هزینه تمام شده کالا به هزینه حمل و نقل کالا مربوط میشه.
چالش دیگر هم مربوط به حوزه خدمات می شود.
افزایش تعداد پروازها و همچنین تعداد شرکت‌های هواپیمایی بین دو کشور که ما امیدوار هستیم وضعیت تردد مسافرین به کشور عمان و همچنین از عمان به کشور ما به پیش از شیوع و بروز بیماری کرونا برگرده.
دولت‌ها در صدرند با عبور از اسناد حل این مسائل را عملیاتی کنند. محمد حسین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
هیئتی از جمهوری قزاقستان به راستی معاون نقش وزیر و وزیر تجارت و همگرایی این کشور وارد تهران شد. پس از استقلال قزاقستان در سال 1991 میلادی جمهوری اسلامی ایران جزء اولین کشورهایی بود که با برسمیت شناختن آن سفارت خود را در پایتخت قزاقستان افتتاح کرد. در 30 سال گذشته روابط ایران و قزاقستان که ریشه در مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت دارد با آهنگ متعادل رو به رشد بوده است. هیئت جمهوری قزاقستان که به راستی بخیت سلطان و معاونی نقش وزیر و وزیر تجارت و همگرایی این کشور به ایران سفر کرده، قرار است در این سفر دو روزه با مقامات بلندپایه ایرانی برای بررسی موضوعهای مهم درباره گسترش همکاری جانبه قزاقستان به ایران گفتگو کند. رئیس هیئت قزاقستان قرار است در این سفر با وزیران کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و تندرستی ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی راه آهن، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشترک صنعت قزاقستان ایران، همچنین شرکت های بزرگ واردات و صادرات غلات، دانه های روغنی، ترانزیت، بندری، راه آهن، پشتیبانی و دیگر شرکت های ایرانی دیدار و گفتگو کنند. رئیسان جمهوری قزاقستان و ازبکستان در یک گفتگوی تلفنی اجرای توافقات در زمینه تجارت، ترانزیت، راه و نقلات و امنیت مرزها را بررسی کردند. صدر جابروف رئیس جمهور قرغیزستان با شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان در تماس تلفنی توسعه رابطه های جانبه را بررسی کرد. سران دو کشور خاطر نشان کردند که گسترش و تعمیق روابط دوستانه سنتی، حسنی همسایگی و مشارکت راهبردی بین قزاقستان و ازبکستان تامین کننده منافع اساسی مردم دو کشور می‌شود. در این گفتگو طرف‌ها با خرسندی بر ضرورت گسترش همکاری تجاری و اقتصادی از جمله افزایش حجم مبادلات بین قرغیزستان و ازبکستان نیز تاکید کردند. مرکز فرهنگی و معرفتی روسیه در شهر دوشنبه به ابتکار دانشگاه دولتی شمال قفقاز آموزش زبان روسی برای افغانهای مقیم تاجیکستان را آغاز کرد. اکنون در این مرکز 70 نفر از افغانها مشغول فراگیری زبان روسی می شوند که سن آنها بین 8 تا 70 سال بوده است. تعداد از افغان ها به طور خانوادگی در این دوره ها شرکت میکنند. این دوره های آموزشی به درخواست جامعه افغان های مقیم تاجیکستان را اندازه شده که هدف آن آشناسازی نسل جوان افغان ها با زبان و فرهنگ روسه عنوان میشود. ایوان ایوانوف نماینده سازمان ارتباطات فرهنگی روسه در تاجیکستان تاکید کرد که کلاس ها حضوری برگزار میشود و مورد استقبال جامعه افغان های مقیم تاجیکستان قرار گرفته است. همه کتاب ها و وسایل مورد نیاز آموزشی در این کلاس ها از سوی سازمان ارتباطات فرهنگی روسه تامین شده است. افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی بر قیمت این محصولات در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور هم تاثیر گذاشته و گونه قیمت بعضی از محصولات در مقایسه با ماه قبل 100% افزایش یافته است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شمال عراق میشنوید.
در 3 ماه اخیر قیمت اجناس مواد غذایی در منطقه کردستان به شکل بی سابقه افزایش یافته است. قیمت روغن، ماکارونی و آرد در یک سال بیش از 250% افزایش یافته. نرخ دیگر مواد غذایی هم 3 برابر شده است. اکنون سلیمانیه بازار آشفته‌ای دارد. گرانی از یک طرف و مشکلات پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولت از طرف دیگر فشار زیادی را به مردم وارد کرده است.
ام حویده است 150 غرام امری است که 90 غرام 80 غرام.
من 27 ساله در بازار کار میکنم. تا حالا چنین وضعی ندیده بودم. قیمت ها در مدت 1 ماه 100% افزایش یافت. من این خمیری که دستمه قبلا 180 گرم بود. الان 90 گرمه. قبلا 10 عدد نان 1000 دینار بود. الان 8 عدد 1000 دیناره. این مشکل جهانیه و منطقه و سلیمانیه شامل این بحران شده. علاوه بر اینکه سود خودمون و شاگردانم 60% کم شده.
حالا گوه رکری به سرحت و جران 8000 بود، نه اسه 6000.
همه چیز گران شده. قبلا نون 8 عدد 1000 دینار بود، الان شده 6 عدد 1000 دینار.
و بعضی از جاها 4 عدد هزار دینار می فروشن. بازار آشفته شده و بحران اقتصادی داریم.
کیلو یک تقریبا به 2 ربع که من کریسه به 5000.
روغن می خریدیم هر بسته 11000 دینار، الان شده 48000 دینار. برنج می خریدیم کیلوی 2300 دینار، الان شده 5500 دینار. همه چی گرون شده. ما تحت فشاریم که با سود خیلی پایین کار می کنیم. از طرفی هم دولت منطقه کردستان در پرداخت حقوق کارمندانش تأخیر داره. بازار خیلی آشفته شده. این افزایش قیمت روغن و آرد و برنج شامل همه اجناس و مواد غذایی شده.
جنگ روسیه و اوکراین علت اصلی افزایش قیمت مواد غذایی بوده در جهان. بر اساس آمار اداره نظارت بازرگانی سلیمانیه، در مدت کمتر از 1 ماه اخیر بعضی اجناس 35% افزایش قیمت داشته.
استش ام قیرانی اوکراینی هنده ماده خوراکی
به خاطر اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد، قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی افزایش یافت. مثلا آردی که از ایران و روسیه وارد می‌کردیم از 25 هزار دینار شد 45 هزار دینار. و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، باز هم قیمت‌ها بالاتر می‌رود. مشکلات جهانی باعث این افزایش شده و تحت کنترل هیچ کشوری نیست.
قیمت‌های جهانی در چند سال اخیر بعد از شیوع کرونا و افزایش دلار در برابر دینار عراقی و جنگ روسیه و اوکراین افزایش پیدا کرده. منطقه کردستان بالای 90% کالاهایش وارداتی است و این افزایش تأثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته است.
سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. با توافق ایران و قطر، قطر است قرار است همه ظرفیت‌های رفاهی از مهمانخانه و اقامتگاه‌های گردشگری و نیز امکانات دریایی در استان هرمزگان در جام جهانی 2022 قطر در اختیار مسافران قرار گیرد. علی اکبر صفایی، مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی ایران گفت تمرکز پشتیبانی ایران از جام جهانی فوتبال در قطر جزیره کیش است که امکانات بسیار خوبی دارد. یکی از امکانات دریایی ایران در جزیره کیش استان هرمزگان کشتی مسافری و گردشگری سانی است و این کشتی با ظرفیت‌های قابل قبول آماده خدمت رسانی به مسافران جام جهانی 2022 قطر است. برخی مسئولان بندرها و دریانوردی استان هرمزگان روز شنبه از کشتی مسافری سانی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری مشترک ایران و قطر برای ارائه خدمات گردشگری دریایی هنگام جام جهانی 2022 در جزیره کیش بازدید کردند. کشتی سانی یکی از بزرگترین کشتی مسافری منطقه غرب آسیا که 176 متر طول و 23 متر عرض دارد. این کشتی امکانات انجام دریانوردی در امین‌ترین شرایط در اقیانوس‌ها بدون محدودیت‌ها دارا است. پیگیری ها حاکی از فوتبال دوستانه بین تیم ملی ایران و اکوادور لغو می شود. در حالی که تیم فوتبال ایران 5 ایون در ونکوور مهمان تیم ملی فوتبال کانادا در یک بازی دوستانه است و قرار بر این بود که بعد از این مسابقات راهی شهر تورنتو شده و در دومین بازی دوستانه تدارکاتی خود با تیم اکوادور بازی کند. اما به دلیل آنکه کانادایی ها شرایطی را برای برگزاری این مسابقات فراهم نکرده به احتمال بسیار زیاد این بازی لغو خواهد شد. شنیده ها حاکی از آن است که دومین بازی فوتبال دوستانه ایران و اکوادور لغو می شود و به احتمال زیاد مسئولان فدراسیون فوتبال در پی برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال سنگال هستند. شاد و پیروز باشید.
عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان خلیلی باشد که در آن نگرانی سازمان ملل متحد از ناامنی غذایی در جهان بررسی شده است.
مجید تختی روانچی سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل اخیراً با بیان اینکه تمام جهان تحت تأثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است گفت جمهوری اسلامی ایران از تلاش های سازمان ملل در رسیدگی به مشکلات مربوط به ناامنی غذایی حمایت میکند. تختی روانچی در نشست شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و دشمنی ها گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری کووید 19 و اثرات منفی دشمنی های بین المللی مختلف همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 4 دهه از تحریم های آمریکا رنج میبرد تأثیر گذاشته است. اشاره سفیر ایران در سازمان ملل به بحران غذایی در جهان با توجه به وضعیت بی‌سابقه کمبود محصولات غذایی استراتژی مانند گندم، ذرت یا جوار مکه و نیز دانه‌های روغنی با توجه به جنگ اوکراین و تأثیر منفی آن بر تولید و صادرات این محصولات در دو کشور اصلی تولید کننده این محصولات غذایی یعنی روسیه و اوکراین مفهوم پیدا می‌کند. این دو کشور روی هم حدود 30% گندم و حدود 80% دانه‌های روغنی در جهان را تولید و صادر می‌کنند که البته مقصد بسیاری از آنها کشورهای آفریقایی و غربی آسیا هستند. ضمن اینکه روسیه از صادرکنندگان عمده نوره‌های مینرالی در جهان است و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه موجب توقف بخش اعظم از صادرات این محصول حیاتی برای بخش کشاورزی کشورهای جهان شده است. چو دونگیو مدیر کل سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد یا فاو با اشاره به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی میگوید روسیه و اوکراین بازیگران مهم در بازار جهانی غلات هستند و جنگ بین دو کشور عامل مهم در رشد قیمت‌های جهانی غذا بوده است، به ویژه گندم، ذرت و دانه‌های روغنی. این افزایش در حال رخ داده است که پس از کاهش گسترش کرونا نیز تقاضا برای این محصولات و هزینه های تولید آنها افزایش یافته بود. البته قبل از آن عوامل دیرپا مانند تغییر آب و هوایی که موجب تغییر الگوهای بارندگی و نیز بروز خشکسالی های طولانی مدت در نقاط مختلف جهان شده خود به این بحران دامن زده است. در این حال همگیری ویروس کرونا نیز بر رشد اقتصادی بسیاری از کشورها تأثیر منفی نهاده و در نتیجه بخش تولید آنها از جمله فعالیت‌های کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در این حال پایان نسبی همگیری کرونا موجب افزایش تقاضا برای مواد غذایی در جهان شده است. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست بحران غذایی فزاینده اظهار داشت تنها در مدت 2 سال شمار گرفتاران به ناامنی غذایی 2 برابر شده و از رقم 135 میلیون نفر پیش از آغاز همگیری به 276 میلیون نفر افزایش یافته است. بیش از 500,000 تن در شرایط قحطی زندگی میکنند که نشان دهنده افزایشی بیش از 500% از سال 2016 است. آقای دکتر عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین الملل در خصوص ناامنی غذایی چنین اظهار نظر کرد.
این دو تا نکته مهم وجود داره. یکیش اینه که توی بازارهای دنیا توی بلند مدت عرضه و تقاضا با هم یک نسبت معنیداری پیدا میکنن. یعنی جوری میشه که ممکنه مثلا میگیم 500 میلیون تن غلات تولید بشه، 500 میلیون تن مصرف بشه. شما که 10%ش رو کم بکنید، اگرچه 10% رو کم کردید، ولی جایگزینی براش نیست. اون 10% میشه 50 میلیون تن. چند کشور درگیر خودش میکنه. از این جهت یک تغییر کوچیک هم در این نسبت تأثیر گذاره و غلط رو نمیشه انبار بران مدت کرد. مثل فلزات مثلا آهن 10 سال بمونه آهن باشه. این باید سریعا مصرف بشه. اون تعادلی که بوده به هم خورده و روسیه و اوکراین که نقش خیلی مهمی هم داشتن، خیلی بیشتر از این درصدی که عرض کردم، این باعث شده که اخلال در اونجا باعث اخلال در بازار بشه و از اون مهمتر چشم انداز آینده رو هم تیروتار کرده. یعنی خیلی از کشورها دیگه واقعا نمیدونن که الان چه اتفاقی میخواد بیفته و مثلا بگیم هند وارد داستان میشه و میاد کل صادرات گندمش ممنوع میکنه. از طرف دیگه خب قیمت حامل انرژی هم خیلی رفته بالا و اکثر کشورهای دنیا مصرف کننده نفتن، یعنی در واقع تولید کننده‌اش نیستن. این رقابتی که میفته از یک طرف به خاطر اینکه چشم انداز آینده تیره و تاره و قیمت غلات بالا میره، از طرف دیگه حامل های انرژی هم گران میشن و رونق کشورها رو میگیرن، توان اونها رو برای خرید مواد غذایی کاهش میدن. این باعث میشه که خود به خود کشورها به سمت صرفه‌جویی حرکت بکنن. حتی در کشورهای مثل آلمان که خودش خود اقتصاد اول اروپا میدونه، میگه که به سمت صرفه‌جویی حرکت کردن، جیره‌بندی روغن و نان رو دارن اعمال میکنن. این باعث میشه که مجبورا هم قدرت خرید کشورها همیشه به خاطر قیمت انرژی که خیلی گران شده، هم اخلال در بازار قرارداد اتفاق افتاده و همین که چشم انداز آینده خیلی بدتر از چیزی هستش که تا الان کشورها به اصطلاح تصور میکردن. این عوامل با هم دیگه باعث شده که بازار قلات خیلی ترسناک از چیزی بشه که فعلا توی عرصه میدان هست، چون همه کشورها مطمئن هستن که آینده بدتر از الان میشه. این دوستا توالی زمانی داره، به معنی علت معلولی نیست، یعنی نیست که این باعث اون شده باشه اون باعث این شده باشه. هر دوی این عوامل از یک عنصر سوم به اسم جنگ متاثر شدن و فضای ناامن بین المللی، یعنی علت نفت جنگ علت افزایش هر دو تا قیمته که برده بالا. متخوبی اثرش رو با هم داره اعمال میشه روی زندگی مردم، اثر مشخصی داره، یعنی مردم هم مصرف کننده بنزین و فرآورده نفتی هستن، هم مصرف کننده مواد غذایی هستن. جفتش که با هم دیگه بالا میره، کل اقتصاد رو زیر رو میکنه. که خوب داره میگیم انجام داد. این نکته عنصر هژمونی آمریکاییه و آتلانتیکی که انگلیسیان با اون همراه هستن. اینا به هر حال یه چیزی رو مطمئنن آمریکایی‌ها و انگلیسی، اینکه ادامه روند تحولات جهانی با فرمت فعلی به معنای سقوط دلار و سقوط نظام آمریکایی محوره. به همین خاطر میخوان هیاهو رو خیلی بهش شدت بدن، نگرانی رو خیلی بهش دامن بزنن و ایجاد ترس بیشتری از اون چیزی که واقعا هست انجام بدن، برای اینکه کل کشورها، حتی کشوری که بونش رفتی نداره، پشت سر آمریکا جمع بشن، اینها با هم دیگه فشار بیارن و جلوی پیشرفت چین و جلوی توسعه روسیه رو بگیرن که در واقع نظام دلار محور، نظام هژمونی آمریکایی باقی بمونه. این اقراقی که دارن انجام میدن و کلا دوست دارن که جنگ ادامه پیدا بکنه، پمپاژ سلاح بسیار سنگینی به سمت اوکراین دارن انجام میدن و اجازه مصالحه نمیدن. اوکراینیا چند بار رفتن که با روسیه مصالحه بکنن و جنگ تموم بشه، اما فشار آمریکایی باعث شد که رئیس جمهور وابسته مثل زلنسکی که کلا پاسپورت اسرائیلی هم داره نتونه تصمیم مستقل بگیره و جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه. به نظر میرسه که محور آتلانتیکی آمریکا انگلیسی به اخبار بد خیلی نیاز داره و اصلا معتاد به اخبار بد شده در مقطع فعلی. به این پمپاژ خبرهای بد و پمپاژ سلاح و این 40 میلیارد دلاری که تصمیم کردن که به اندازه بودجه یک سال تقریبا نظامی روسیه هستش که فقط میخوان به اوکراین سلاح ارسال بکنن و غیر از سلاحایی که در 10 سال گذشته سال 2014 ارسال شده بوده، اینا باعث میشه عملا منافع داشته باشن در گسترش درگیری، در ایجاد اخبار بد، در تعمیق بحران. یک اجماع سازی جهانی اتفاق میفته و این در درگیری که یا کانتینمنتی که به اصطلاح طراحی کرده علیه چین و روسیه به نتیجه برسه. و
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. در گذشت مهمانی بختی شاعر و نویسنده ایراندوست تاجیکستان، نداشتن سامانه اینترنتی مانع جدی برای صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان و واردات تاکسی‌های برقی به شهر دوشنبه. عزیزان شنوند، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی که ما و شما عزیزان رو از رویدادهای مهم مطلع کردند. از همشان بزرگوارانی هم که از ابتدای گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید، سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی را همراه با آرامش برای شما و عزیزانتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.